أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یک کلمه راجع به بحث دیروز عرض کنم. حاصل فرمایش مرحوم آخوند در بحث دیروز این شد که متضایفان از اقسام متقابلان نیستند. به ما هما متضایفان، اگر احیانا یک جایی با هم جمع نمیشن به خاطر یک دلیل خارجیه. خب این به صورت اجمال بود، اما حالا خب معیارش چیه؟ بالاخره پس متضایفان در حقیقت دو قسمن. یک قسمشون اونهایی هستن که به دلیل خارجی متقابلن، نه به دلیل اینکه متضایفن، و یک قسمشون اونهایی هستن که متقابل نیستن، مثل عاقل و معقول، محب و محبوب، عاشق و معشوق، اونایی که خودشون مثال زدن. معیارش رو در جلد سوم صفحه 354 تا 358، اسفار جلد 3 صفحه 354 الى 358 معیارش رو بیان فرمودن. عبارت اینه: فنسبت و این اوجبت تغایر طرفین، لکن اوجبت و فی ظرف تحققها لا فی ظرف آخر. فنسبت و ان کانت متحققتا فی الخارج کل ابوت والبنوه والکاتبیت والمکتوبیه اوجبت تغایر الطرفین فی الخارج، ولذالک یستحیل ان یکون الاب والابن المضاف الیه ذاتا واحده، و اما اذا کانت النسبت تحققها فی اعتبار العقل دون الخارج کان تغایر الطرفین ایزن فی ظرف نسبت و به حسب. خیلی روان و روشن حاصلش اینه که متضایفان اگر متغایرند به خاطر این است که نسبت واحدی بین طرفین هست که موجب تحقق دو وصف متضایف شده است. این هم اشاره داره به تعریف اضافه، هم اشاره داره به مسئله تلازم متضایفین. شما ملاحظه فرمودید مقولات نسبی هفتان، همشون نسبی هستند، اما فقط اضافه هست که اون نسبت منشأ دو تا وصف میشه. در متا، در جده، در انفعال، فعل، وصف، نسبت در همش هست، ولی فقط یه وصف پیدا میشه در اونها و اونم وصف است برای خود اون موضوع. مثلا بدن با لباس ارتباط داره، اما بدن متصف میشه به متلبس. من با زمان ارتباط دارم، ولی من متلبس میشم به ببخشید متصف میشم به این که در قرن فلان زندگی میکنم، اما دیگه قرن به وصف متصف نمیشه. وضع نسبتی است که اجزا با هم دارن، ولی این نسبت اجزا به هم موجب میشه که خود اون مرکب، اون کل متصف میشه به این که ایستاده یا نشسته یا خوابیده و امثال این. اما در اضافه جوری است که نسبت هست و خود نسبت منشأ دو تا وصف میشه. نسبت بین میز و قلم یک نسبت بیشتر نیست، اما این منشأ پیدایش صفت زیر برای میز و صفت رو برای قلم میشه. یک نسبت بین زید و ام بیشتر نیست، ولی منشأ اتصاف زید به ابوت و ام به بنوت. نسبت خاصیتش اینه که قائم به طرفینه. آخوند جاهای متعدد تصریح میکنند که نسبت در جای محقق میشه که طرفین متغایر باشن. قوام نسبت به تغایر طرفینه. اگه دو چیز داشته باشی غیر هم، نسبت معنا داره. خب حالا میفرمان که متضایفان اگر متغایرند و تغایر اگه به ذات باشه مربوط میشه، اسمش میشه تقابل. این تغایر هم منظور تغایر به ذاته. به خاطر این است که نسبت واحدی بین طرفین هست و نسبت موجب تغایر طرفینه که موجب تحقق دو وصف متضایف شده است. حال اگر این نسبت خارجی باشد، متضایفان متقابلانن. یعنی اصلا متضایفان اگه متقابلانن، نه مثل وجود و عدمه که اصلا ذاتاً با هم سازگار نیست، نه مثل متضادان سفیدی و سیاهی که ذاتاً با هم سازگار نیست، نه مثل کوری و بیناییه، بلکه معلول این نسبت هست. نسبت وقتی محقق میشه باید میگه با طرفین من غیر هم باشه. پس نمیشه اونی که ابه همون خودش ابن باشه، چون اگه شد خودش دیگه نسبت معنا نداره. پس تغایر متضایفین معلول اون نسبت هست، چون نسبت ایجاب میکنه تغایر طرفینش را، پس باید متضایفین غیر هم باشن. خب حالا اگه اینطوره، اگه نسبت خارجی است متضایفان میشن متقابل، یعنی دو چیزن که نمیشه یه جا وجود پیدا کنن، در یک مصداق وجود پیدا کنن. و اگر این نسبت ذهنی است، متضایفان متقابلان نیستن. اون وقت دیگه متقابل نیست. مثل چی؟ مثل عاقل و معقول. عالم و معلوم دوتا معناست و بین عالم و معلوم نسبت هست، از باب این که علم اصلا صفت ذات الاضافه است. نمیشه بگیم علم دارم، بعد شما بگی خب به چی علم داری؟ بگم به هیچ، برخلاف حیات. اگه گفتم من حیات دارم، شما نمیتونی بگی به چی؟ به نداره. بر چی؟ بر نداره. حیات صفت حقیقی محضه، یعنی توش اضافه نیست. اما علم یه صفت حقیقی ذات الاضافه است. خب ذات الاضافه است، یعنی نمیشه عالم بدون معلوم، حقیقتا نمیشه، نه اعتباراً اونطوری که مرحوم علامه طباطبایی. علامه طباطبایی میفرماید تضایف دو رقم داریم، یه تضایف حقیقی یه تضایف اعتباری. اما آخوند میگه نه، تضایف هر جا هست حقیقیه، منتها نسبت در متضایفین گاهی نسبت خارجی است، در اون طور موارد متضایفان میشن متقابلان. گاهی نسبت فقط ذهنی، عاقل بدون معقول نمیشه، محب بدون محبوب نمیشه، عاشق بدون معشوق نمیشه. بله نسبت داره، ولی این نسبت توش ننوشته که باید تو خارج باشه. چون نسبتش امر خارجی نیست، تغایر طرفینش هم فقط تو ذهنه، یعنی دو معناست کافیه. همین که عاقل و معقول دو تا معنا هستن کافیه، دیگه لازم نیست مصداقن هم دو چیز باشن، مصداقن هم میشه یه چیز باشن. بنابراین تا حالا ما دو نظر در مورد تضایف داریم، بیا بفرمایید سه نظر. یک نظر، نظر اونایی که میگن تضایف مطلقا از اقسام تقابله. فتبین بله ان فی المتضایفین ثلاثت و اقوال. یک، ما هو المشهور من انهما متقابلان مطلقا. دو، ما ذهب الیه علامت الطباطبایی. یکی از جاهایی که این نشون میده این رو، البته در بدایه و نهایه نیست، در تعلیقات ایشونه بر همون جاهایی از اسفار که جلد سوم اشاره کردیم، اونجایی که آخوند میفرمایند که تقابل مطلقا از اقسام تقابل نیست، یعنی چنین نیست که هر تضایف مطلقا از اقسام تقابل است، یعنی چنین نیست که هر تضایفی تقابل باشه. ایشون تو پاورقی دارم و بعد هازا کله فالحق ان تضایف مطلقا من اقسام تقابل. ما ذهب الیه علامت الطباطبایی من ان تضایف الحقیقی من اقسام تقابل مطلقا و تضایف الاعتباری لیس من التقابل فیشه. ایشون میگه عاقل و معقول و اینا تضایفشون تضایف اعتباریه، محب و محبوب تضایفشون اعتباریه، یعنی به اعتبار ذهن شما اینا شدن متضایف، ولی واقعا که متضایف نیستن. آخوند همطوری که ملاحظه فرمود تو عبارت دیروز، فرمود این حرف بسیار رکیکیه که بگیم در معنا و در تضایف عاقل و معقول با اب و اب با هم فرق دارن. فرق نمی‌کنه که هر دو وصف حقیقی هن. عاقل و معقول واقعا شخص درک کرده است، پس میشه مدرک، و واقعا خودش را درک کرده، پس میشه مدرک. پس این که دو تا وصف حقیقتا محققه و این که این دو تا وصف یعقلان معن و این که این دو تا وصف حاصل نسبت مدرک به مدرک است، این که حرفی درش نیست. پس نمیشه بگیم اینجا اعتباری مدرک و مدرک بودن، اونجا بالا و پایین حقیقیه. نه، هم توی که بالا و پایین حقیقیه، مدرک و مدرک هم حقیقیه. اینطور نیست که اینجا اعتباری باشه اونجا حقیقی باشه. بله؟ نه، صحبت اینه که تضایف دو قسمه، دو قسم حقیقی و اعتباری. اون وقت اون تضایفی که حقیقی است تقابله، اونیش که حقیقی نیست اونم از اقسام تقابل نیست. صحبت اینه. حالا پس به عبارتش مراجعه می‌فرمایید. بله؟ نه، این که عکس فرمایید میشه یه قول چهارم، اشکال نداره. قول علامه اینه که ما تضایف دو رقم داریم، یک تزایف حقیقی داریم، لذا ما چون تزایف رو همون تزایف حقیقی میدونیم، چون تزایف اعتباری یعنی نه، یعنی هیچی، یعنی بوچ، یعنی شما اعتبار شما اینو درست کرد، واقعا تزایف نیست. لذا عبارت ایشون اینه: فالحق ان تزایف مطلقا من اقسام تقابل. چرا؟ چون اونی که اعتباری اصلا تزایف نیست. بله، آدرسش کاشی اون کلاسور دیروزی رو آورده بودم، ولی حدودیش میشه بین صفحه های بعد صفحه 354-55 باشه یا 56-57 باشه، مثلا 56-57 جلد سومه. البته جاهای دیگه هم هست، یعنی مکرر ایشون توی پاورقی های اسفار این مسئله رو فرمودن. بله، اولا از خود علامه بپرسید که علامه مقابله میکنه با آخوند. این طور که شما میخواید بفرمایید، میخواید بفرمایید که آخوند با علامه نظرشون چیه؟ یکیه. در حالی که ایشون میگه تزایف، آخوند در عبارت میگه تزایف، زعمو این که تزایف از اقسام تقابله. دیروز من گفتم، ایشون میگه زعمو، در حالی که علامه صریحا میگه فلحق و بعد هازا کله، یعنی حرفای آخونده که همه رو گوش دادی، ولی بعد از همه حرفای آخوند، فلحق ان تزایف مطلقا من اقسام چی؟ تقابل. پس خود ایشون میگه بابا حرف من با حرف آخوند یکی نیست. اما حرف آخوند چیه؟ حرف آخوند اینه که آقا عاقل و معقول واقعا حقیقیه و دو وصف حاصل از نسبته، یعنی این دوتا وصف واقعا هست و عاقل بودن یک شخص نسبت به خودش با معقول بودنش دو معناست که این دو معنا حاصل این نسبتی است که بین شی با خودش برقرار میشه، اونتا بین دو معنا در یک شی، نه بین شی با خودش. از این که شما میگید بین علم و قدرت ارتباطه، بین حیات و علم و قدرت ارتباطه، حیات علت علم و قدرته، اما حیات علت علم و قدرته یعنی علت خارجی، یعنی خدای متعال حیات که داره یک چیز حیاتش، علم و قدرتش یک چیز دیگه است و اون حیات علت است برای اینها در خارج، به صورتی که علیت خارجی باشه یا نه. اونجا چه جور میگید؟ میگید علیت تحلیلی، نه علیت اعتباری، میگی علیت حقیقیه ولی تحلیلی. مرحوم آخون میگه تزایف همه اینجاها هست حقیقتا، منتها یه تزایفیست خارجی، یه تزایفیست تحلیلی. علامه طباطبایی میگه نه آقا، اونجایی که نسبت خارجی تزایف حقیقتن هست، ولی اونجایی که نسبت در خارج نیست اصلا تزایف نیست، متزایفان نیستن. عاقل و معقول، مدرک و مدرک، محب و محبوب، عاشق و معشوق، اینا اصلا متزایفان نیستن. تمشیشون اینه. بله، نتیجهشون نه، در بیان یکی میگه تزایف نیست، یکی میگه تزایف هست. نه، در یه قسمش بله تقابل نیست. بله، نتیجه یکی. بله، درست. تحلیلی است. بله، یعنی خارجی. نه فرق داره دیگه، گفتیم حالا شما دوباره راه دنبال خط ایشون رو گرفته دیگه، بیشتر وقت نداریم فعلا تو بحث، بعد از بحثش. خب در خارجش اعتباریه، در خارجش نیست، یعنی اگه بخوای بگی تو خارج هست به اعتبار شما هست، ولی آخوند میگه اصلا تو خارج نیست، یه امر تحلیلیه، عاقل و معقول متضایف است به تحلیل عقل، نه در خارج. نظر سوم هم نظر آخونده، ما ذهب الیه الاخوند من ان تزایف الحقیقی قسمان. قسم منه تقابل و هو الذی تکون نسبت فیها فیه خارجیت و قسم منه لیس من التقابل فی شی و هو الذی تکون نسبت فیها غیر خارجیه. اونی که نسبتش تو خارج نیست. خب این تمام شد، این مربوط به بحث قبل. و اما میایم سراغ پس تا حالا سه نظر در مورد تزایف رسیدیم. تا اونجایی که ما اطلاع داریم، البته ممکنه بیش از این نظر باشه. و اما حالا مرحوم آخوند میخوان برخورد بکنن به حرف جناب شیخ اشراق. عرض کردیم مدعای شیخ اشراق با مدعای آخوند در مورد مواد ثلاث یکیه. هر دو قائلن به این که مواد ثلاث امور اعتباری و معقول ثانی هن. اما شیخ اشراق برای این مدعا استدلال کرد به قاعده کل ما لزم من وجودهی تکرره فهو اعتباری. گفت طبق این قاعده وجوب و امکان میشن امر اعتباری. حالا آخوند چی میفرمن؟ فرمایش آخوند این است که تبین ان قاعدت شیخ الاشراق منغوزتون فی الوجود والوحده. میگه با بیاناتی که ما کردیم معلوم شد که قاعده شیخ اشراق در مورد وجود نقض شد، در مورد وحدت نقض شد. برای اینکه ما گفتیم که وجود موجود است به ذاته و وحدت هم واحد است به ذاته، نه به وحدت دیگر، پس تسلسل لازمه. خب اگر یه قاعده عقلی یه مورد نقض شد، اون قاعده چیه؟ قاعده نیست. قواعد عقلی نقضش ملازم است با چی؟ با بطلانش. قاعده شیخ اشراق فی الوجود و الوحده منقوضتون و اذن تقضت قاعدتون عقلیه فی مورد بطل. تخصیص در احکام عقلی ملازم است با بطلان اون حکم. یا آقا دو دوتا چهار تا جز یه دونه دو دوتا نخیر، یه دونه دو دوتا شد پنج تا، یه دو دوتا چهار تا غلطه. چون اعتبار نیست که، قرارداد نیست که. عقل میفهمه که بین این موضوع و اون محمول رابطه ضروریه، والا حکم عقلی نیست. لذا تمام احکام عقلی قضایای ضروریه هستن. خب اگه یه مورد نقص شد ضرورت از بین رفت، اگه ضرورت از بین رفت پس اصل قاعده باطله. پس اونی که عقل میگفت غلط بود، فکر میکردی همچین قاعده ای هست. آخوند حالا همینو میگرفته، میگه قاعده شیخ اشراق ما روشن کردیم که در وجود و وحدت نقض میشه. خب اگه این قاعده نقض شد پس اصل قاعده باطله، اگه اصل قاعده باطله پس دیگه به درد وجوب و امکانم نمیخوره. بطلت و اذا بطلت لم یمکن اجراؤها فی الوجوب و الامکان. پس یعنی دلیل شیخ اشراق باطل شد. حالا پس باید چه کار کنیم؟ آخوند میگه خب ما خودمون باید دست و پا کنیم دلیل. یعنی چه؟ یعنی ما که با شیخ اشراق هم فکریم، هم عقیده ایم، شیخ اشراق دست و پا کرد یه دلیل بیاره، دلیلش به درد نخورد، ولی خب ما با او هم فکریم، ما خودمون باید دلیل بیاریم برای مدعای خودمون که قائلیم به این که وجوب و امکان و امتناع اینا امور خارجی نیستن، اینا همه امور اعتباری هن، در ذهن موجودن، ولو خارجیات به اونها متصف میشه. خب ولی پیش از این که وارد بشیم سراغ به ادله شیخ اشراق مرحوم آخوند، عرض میکنیم که این فرمایش همطوری که جناب استاد حضرت آیت الله جوادی دام از لو فرمودن تو شرحشون هم آمده، اون وقتی هم که درس میفرمودن تصریح میکردن به این مسئله، این حرف تمام نیست. چون شما همطوری که ملاحظه فرمودید، آخوند نتونست بگه قاعد منقوضه، بلکه گفت این قاعده اینجا مجراش نیست. این مثل اینه یه کسی میگه آقا دو تا چهار تا، بعد ادعا هم میکنه که این قانون دو تا چهار تا توی انگشتای دست آدم جاریه. میگه آقا این که مثلا اینو با این یکی میگه دو تا، این سه تا رو میگه خب اینم دو تا. ببین دو تا شد چهار تا. شما میگه آقا این قاعده دو تا چهار تا اینجا جاری نیست، اینجا دو و سه است، نه دو تا دو تا، دو و سه میشه چی؟ پنج تا. حرف آخوند این بود که اون قاعده اینجا جاری نیست. یعنی چه؟ یعنی شما گفتی هر چه از تحققش تسلسل لازم بیاد اعتباریه. خب گفتی در وجود این قاعده جاری نیست، برای اینکه از تحقق وجود تسلسل لازم نمیاد، نه اینکه جاری هست ولی اعتباری نیست. اگر اینطور آخوند بیان کرده بود که آقا وجود از تحققش تسلسل لازم میاد، همونطوری که قاعده میگه، منتها در عین اینکه مجرای قاعده است، یعنی کل ما لزم من تحققه تکرره محققه، ولی حکمش محقق نیست، اعتباری نیست، در عین اینکه موضوع قاعده شاملش میشه ولی حکمش شاملش نمیشه، میشه انتقاض. اما اگر اصل موضوع قاعده شامل حالش نمیشه، این معناش اینه که قاعده در اینجا جاری نیست، نه اینکه قاعده منقوضه. نقض به اینه که موضوع باشه محمول نباشه. اما فرمایش آخوند این بود که اصلا موضوع این قاعده در اینجا محقق نیست، کل ما لزم من وجودهی تحققه اینجا نیست. و پس این فرمایش صحیح نیست که قاعده شیخ اشراق منقوضه. خب اگه قاعده منقوض نیست پس به قوت خودش باقیه. شما جواب یعنی روشن کردید که در مورد وجود و وحدت جاری نیست، اعتبار دلیل سر جای خودش هست. شیخ اشراق مدعی بود که در وجود جاریه، در وحدت جاریه، در وجوب جاریه، در امکان هم جاریه. شما این دوتاشو جواب دادید، گفت آقا در این دوتا جاری نیست، باید اونجا بیایید بیان کنید که جاری نیست. نمیتونید بگید حالا که تو این دوتا جاری نشد پس قاعده نقض شد. حالا که قاعده نقض شد دیگه هیچ جا به درد نمیخوره. نه، قاعده در اون دوتا موضوع نداشت. وقتی در اونجا موضوع نداشت، خب چه اشکال داره در اون جایی که موضوع داره جاری باشه؟ اینا حالا حلش یه، ما اینا که نمیخوام دوباره برگردیم به اون حل. و اما پس بنابراین این فرمایش تمام نیست. و اما میرسیم سراغ فلنطلب علی المدعا المشترک بیننا و بین شیخ الاشراق. مدعا که مشترکه، شیخ الاشراق قدرت دلیل نداشت، خب ما خودمون دلیل میاریم. دلیلا خب آخوند یه دلیل قبلا آوردن که ما البته قبلا هم اشاره کردیم، منتها صورت منطقیشو نگفتیم. فنقول المواد الثلاث اعتباریتون لأن، یک مقدمه اول، المواد الثلاث کیفیاتون لنسبت المعانی الالوجود. مواد ثلاث کیفیت نسبتن. خب نسبت بین چی و چی؟ یه معنا رو با وجود که بسنجی از سه حال خارج نیست، یا وجود برایش ضرورت داره یا وجود برایش ضرورت ندارد. خب وقتی ضرورت نداره یا عدم ضرورت داره یا اون هم نداره، شد صفر، بیشتر هم نمیشه. خب پس هر معنا رو وقتی با وجود میسنجی از این سه حال خارجی. نسبت بین معانی با وجود متصف میشه به وجوب، امتناع و امکان. بعضی معانی جوریست که رابطهشون با وجود رابطه چیه؟ وجوبه. بعضی معانی رابطهشون با وجود رابطه امکانیه، یعنی رابطه متصف است به امکان. بعضی معانی هم رابطهشون با وجود متصف است به امتناع. خب مواد ثلاث کیفیتن برای نسبت معانی به وجود، مقدمه دوم. و نسبت المعانی الی الوجود و هی النسبت فی الحلیات الوسیطه خب نسبت معانی به وجود همون نسبت در حلیات وسیطه است، یعنی موضوع یه معنایی است محمول وجوده. لا وجود لها فی الخارج. در بحث وجود رابط اونجا گفتن نسبت در حلیات وسیطه فقط امر ذهنی، تو خارج نیست. یعنی وقتی میگی الانسان و موجودون یا الله تعالی موجودون، تو خارج بین خدا و وجود نسبت نیست. چرا؟ بخواد همینی که الان گفتیم، اگه بخواد نسبت باشه باید تغایر باشه بین الله و وجود، باید تغایر باشه، باید بین انسان و وجود تغایر باشه، در حالی که عینیته. به دلیل هم که میکنه، یعنی هویت داره، خودش خودشه، هو هویت یعنی عینیت. خود آخوند بعضی جاها به این تصریح میکنه، میگه هم مفادش هویته و هویت یعنی عینیت، یعنی موضوع محمول در خارج همونه، یعنی خودش خود موضوع همون خود محموله، مفاد هم اینه. خب میگه نسبت معانی به وجود که نسبت در حلیات وسیطه باشه لا وجود لها فی الخارج. مقدمه سوم، و کل ما هو کیفیت لما لا وجود له فی الخارج. هر چیزی که کیفیت چیزی است که وجود خارجی نداره. خب لا وجود له فی الخارج. این میگه آقا این وصف یه چیزیه که خودش تو خارج نیست، وصفش میتونه تو خارج باشه خیلی روشنه. به طریق اولا وصفه، چون وصف تابع موصوفه، فرع موصوفه. این همون دلیلی است که قبلا فرموده بود. اما این دلیل خب مال همه مواد ثلاثه. بعد از این ادله میارن مخصوص امکان. و ایزن دلیل دوم بفهم ربط چی؟ ربط چیز با خودش؟ بله؟ با این معنا داره؟ یه چیز با خودش ارتباط داره؟ ای بارک الله، حکایت ما از نسبت خارجی نیست، حکایت ما از چیه؟ از عینیت خارجی با نسبت حکایت میکنیم. حالا ما از اینجا یه مسئله رو بذارید، این قسمت عبارت رو بخونیم بعد میان سراغ یادتون نره اشکالتون. فاذن ان کشف وهن قاعدته فی بعض هذه الامور. برانه با این چند صفحه‌ای که ما قاعده شیخ اشراق رو مطرح کردیم، بیانات ایشون رو برای تطبیق قاعده در مورد وجود و وحدت و امکان و وجود گفتیم و بعدم تثبیتی که خواست بکنه که گفت اگه در وجود جاری نباشه حداقل در وحدت جاریه و اگه در وحدت جاری شد کار وجود هم خراب میکنه، اینا رو تقریر کردیم و جوابشو دادیم. پس معلوم شد وهن داره، موهون، ضعیف قاعده او در بعضی از این امور مثل وجود و وحدت و وجود. در بعضی نسخه هم داره فیضن این کشف وحی و قاعدتهی، وحی با زم با یه، اونم اشکال نداره، اونم به همین معنای وحنه. وحا و وحنه هر دوش معنای ضعف است. و اثبات حال عدمیت حافل خارج، ثابت شد که موهون از قاعده در اثبات قاعده عدمیت بعض این امور را در خارج. نتونست اثبات کنه که وحدت در خارج معدومه، وجود در خارج معدومه. خب وقتی قاعده بیل به کمرش خورد دیگه نمیتونه کمر راست کنه. فلا تأثیر لها فی ما سوا ذلک. پس این قاعده در غیر اون مواردم اثری نداره. یعنی قاعده که نقض شد معلوم میشه اصلش باطله. پس دیگه در جای دیگه هم تأثیری نداره و تأثیر نداره در این که بیان کنه که اون ما سوا اعتبار عقلی است. خب پس این دلیل درست نیست. اما ما با شیخ اشراق در مدعا مشترکیم. فیجب الاستعانتو به غیرها. پس باید کمک بگیریم از غیر این قاعده. خب حالا ما داریم خودمون دلیل؟ میگه وقد مرت الاشاره به کیفیت لحوق هذه المعانی بالحقائق والماهیات. ما اشاره کردیم که چگونه لاحق میشه وجوب و امکان و امتناع به حقایق و ماهیات. چگونه لاحق میشه؟ گفتیم لحوقش به این صورته که اون معانی و ماهیات رو موضوع قرار میدید، وجود را به عنوان محمول فرض میکنید، رابطه بین این دوتا رو وقتی در نظر میگیرید این رابطه از سه حال خارج میگید. خب اگر این کیفیت که عبارت از وجوب و امکان و امتناع کیفیت اون رابطه هستن، دیگه تکلیف خیلی روشنه که باید امر خارجی نباشن، برای اینکه خود رابطه امر خارجی نیست. فعلیک به حسن تأمل و قوت تدبر. پس بر توست که خوب تأمل بکنی و تدبر قوی بکنی. این اشاره به همون دلیل قبلیه و بیان قبلیه. اما حالا علاوه بر اون بیان قبلی میخوان دلیل هایی در خصوص امکان بیارن. و اما این که فرمودن که اجازه بده جوابش میگه کی بفهم. آه خوب شد. اینا ما تو نوشته بودم تو تعلیقه یادم رفت، تو بحث های بی بعد از بحث هم گفته بود. این قاعده هیچ جا مورد نداره. قاعده درسته اما هیچ جا مصداق نداره. اون جاهایی که شیخ اشراق میخواسته ازش استفاده کنه به خیال ایشون مجراش اونجاها بوده، ولی اونجاها هیچ کدومش مجرای این قاعده نیست. حالا این قاعده کجا جاری میشه؟ البته فرمایش جناب استاد حضرت آیت الله جوادی دامت الله این است که در مفهوم وجود جاری میشه. یا اون مفهوم وجود که تو ذهن شماست اگه بخواد وجود داشته باشه لازمش تسلسل. خب میگیم هیچ فرق نمیکنه تو مفهوم و خارج، هیچ فرق نمیکنه. به نظر ما هیچ جا مصداق نداره، قاعده درسته اما جایی ندارید که این قاعده برش چی بشه؟ تطبیق بشه. قاعده درست، شما یه حرف زدید درست، ولی از این حرفای بیفایده یکیش همینه، حرفی که هیچ جا کاربرد چیه؟ نداره. و اما فرمایش جناب آقای غفاری، آقای غفاری میفرمایند که وقتی شما میگید الانسان و موجودون، در ذهن یه موضوعی هست، یه محمولی هست، یه نسبتی هست که این نسبت حکایت میکنه از چی؟ از عینیت، از این که یک شی در خارج است به نام زید که این هم انسانه و هم وجود، یعنی انسان با وجود عینیت داره. خب پس نسبت در خارجه، چرا؟ برای اینکه این نسبت معناش چیه؟ عینیت. نسبت در خارج هست برای اینکه نسبت هیچ معنایی نداره جز عینیت، و عینیت در خارج هست. اشکال ایشون، جواب این است که اون چه در خارج است وحدت است نه عینیت. عینیت لفظ مشترک، یه دفعه قاطی نکنیم. عینیت یکی به معناش خارجیته، خب اون چه در خارج است خارجیت هست، اما اون عینیت که ایشون می‌فرمایند این نیست. عینیت یعنی چه؟ یعنی اینکه دو چیز عین همن. دو چیز عین همن تو خارج نیست، تو این تناقضه. اگه دو چیزن تو خارج دیگه در خارج عین هم نیست، و اگر عین همن دیگه دو چیز نیست. عینیت دو معنا. پس دو معنا، ولی این دو کجا پیدا میشه؟ دو معنا پس تو خارج نیست. معنا میشه تحلیل عقل، یعنی تو خارج شما امر واحد خارجی رو تحلیل میکنی به دو معنا، بعد میگی این دو معنا هویت دارن در خارج، و ما از اینجا یه نتیجه میخواییم بگیریم. فرمایشی داره علامه طباطبایی در بحث وجود رابع که میفرمان مفهوم با مصداق همواره چیه؟ تابع مصداقه. اگر مصداق مفهوم، معنای مستقل، مفهوم هم مستقل. اگر مصداق معنای رابط، مفهوم هم مفهوم رابط. ما با این فرمایش علامه موافق نیستیم. ما میگیم که بین استقلال المفهوم و استقلال المعنا عموم و خصوص من و فبعض المفهوم فبعض مفاهیم المستقله معانیها معناه بعض ضمیر به بعض معناه رابطون فی الخارج لا مستقل. مفهوم مستقله، اما معناش تو خارج چیه؟ رابطه. که مفهوم الوجود رابط، الوجود رابط چیه؟ مفهوم مستقله یا رابط؟ مفهومش مستقله، چون شما موضوع قرار میدی. اما مصداقش چی؟ میشه وجود رابط که مفهومی هست مصداقش یه امر مستقل باشه؟ ساختی؟ وای مفهوم ساختنیه. اون مفهومی که ساختنیه مفهوم شی نیست، مفهوم فهم اون شیه. خب احسن تو، اگه ساختنی باشه حکایت نمیکنه، ولی چون فهم خودشه حکایت میکنه. اصلا ما مفهوم ساختگی نداریم، هر چی بسازید حکایتش از معنای خودش ساختگی نی. حکایتش از معنای خودش چیه؟ ذاتیه. خود النسبه و نسبه چیه؟ مفهوم مستقله، اما حکایت از چی میکنه؟ از یه امر رابط میکنه. نمیشه بگی مفهوم النسبه حکایت میکنه از یه چیز مستقل، نمیشه مستقل باشه، ولی نسبت نمیشه. و بعض مفاهیم رابطه معناه مستقل کالنسبة في الغذایا الحملیه. شما تو ذهن الانسان دارید، وجود دارید و چی دارید؟ یا نسبت. اما مفاد این نسبت چیه؟ هو هویته، هو عینیته. این که انسان همون چیه؟
وجود.
نه اینکه بین انسان و وجود در خارج نسبته، معناش این نیست. اگه بین انسان و وجود تو خارج بخواد نسبت باشه، وقت دیگه حمل معنا نداره. پس با اینکه مفهوم رابطه، ولی معناش چیه؟ هویتی که یک معنای مستقله. و سلام علیکم. این حالا یه بحث خارجی بود دیگه، به خاطر
تسلسل. اصلا آقا این سوالی برای انتفاع موضوع همین که درست باشه،
چون که آقا نه قانون درسته،
نه از وجود آقا تسلسل که چیز
نیست. نه اگه بخواهد وجود داشته باشه قضیه حقیقیه است، نه اینکه اول میگه وجود داره بعد میگیم خب حالا این که وجود داره اگه بخواد تسلسل داشته باشه اعتباری. خب بله مهم.
نه اینکه حکم بکنیم اعتباریه یا حقیقیه.
اما میگه پس حقیقت نداره. ایشون با اعتباری میخواد بگه یه چیزیست که شما فقط تو ذهنت اعتبار کردی، موضوع قرار دادی، ولی تو خارج نیست. همینو میخواد بگه. شما داری میگه